اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز شنبه 21 مرداد ماه 1402، اینجا رادیو گفتگو و من دانش کوشفیعی با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. جناب آقای ماهر تهیه کننده برنامه هستند، صدا بردار آقای رضا شایانی و ارتباط هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارن. شماره پیامک برنامه 301035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786 1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو شنونده این برنامه باشید. شماره روابط عمومی سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. سال روز شهادت امام زین العابدین سید و ساجدین رو به شما عزیزان هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. موضوع برنامه امروز ما در واقع به مناسبت سال روز صنایع کوچک هست، روز حمایت از صنایع کوچک، چالش ها و مشکلات صنایع کوچک و شرکای صنعتی. میخوایم گفتگو بکنیم با مهمانانی که در استودیوی برنامه حضور دارن، جناب آقای محمد علی عزیز محمدی، مدیر کل سابق توسعه منطقه‌ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و جناب آقای سبحان محمد علی نژاد، معاون امور صنایع خانه صنعتکاران ایران. مهمانان تلفنی هم داریم که انشالله ارتباط باشون برقرار خواهد شد و در فواصل برنامه باشون گفتگو خواهیم کرد. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی و به طور مشخص هم موضوع برنامه‌مون می‌خوایم در رابطه با SME ها صحبت بکنیم، یا کسب و کارهای کوچک و متوسط، که ببینیم که وضعیتشون به چه صورتی هست. به هر حال سهم بزرگی از اقتصاد، صنعت، اشتغالزایی و تولید رو در کشور به عهده دارن. خب با آقای عزیز محمدی شروع بکنیم یا با آقای محمد علی نژاد؟ با شما شروع کنیم، در خدمت شما هستیم. میخواین یه، البته نمیخوام موضوع در واقع برنامه‌مون رو خیلی کلیشه‌ای و به صورتی که حالا شاید خیلی ها فکر بکنن که اینها که در موردش صحبت شده، ولی چون تعاریف مختلفی از کسب کارهای کوچک و متوسط یا SME ها، یعنی Small and Medium Size Enterprises، یعنی در واقع تعریف های مختلفی هست، میخوام اون تعریفی که خیلی دقیق تر هست تو کشور ما از کسب و کارهای کوچک یا SME ها، اون رو از زبان شما بشنویم، بعد همیشه حالا ورود به بحث در خدمت شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدایی هم عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همینطور جناب علی مجری محترم و همکارانتون و مهمان عزیز برنامه جناب علی نژاد، و به نوبه خودم عرض تسلیت و تعزیت دارم به خاطر سال روز شهادت امام زین العابدین. همان گونه که مستحضر هستید، در تقویم ملی امروز 21 مرداد ماه به نام روز حمایت از صنایع کوچک نامگذاری شده. و برگردم به سوال جناب عالی، در کشور ما واحدهای تولیدی که زیر 50 نفر کارکن داشته باشن عموماً صنایع کوچک محسوب میشه، تعریفی که صورت گرفته، و از نظر حجم سرمایه گذاری هم یک رقمی رو در کنار ما، اصل قضیه همین میزان اشتغالشون هستش. تا 100 نفر متوسط حساب میشه، از 100 نفر به بالا رو ما صنایع در واقع متوسط به بالا تعریف میکنیم. البته این تعریف خب در کشورهای اروپایی و آمریکا یه مقدار متفاوت هستش.
بله.
و اما مسئله اساسی که هستش در واقع اهمیت صنایع کوچک هستش. بر کسی پوشیده نیست که میزان سرانه ایجاد اشتغال با توجه به پویایی و تحرک پذیری که صنایع کوچک دارن هم خیلی سریع میشه اجرا کرد، به بهره برداری رسوند. شما به فرض صنایع بزرگ رو در نظر بگیرید، با ندبه اینکه من الان نزدیک به یک سال هستش که به عنوان مدیر عامل شرکت بین‌المللی مهندسی ایران به اختصار ایریتک نامگذاری میشه، ما خودمون اونجا قریبه به 25 پروژه ملی رو اجرا میکنیم، واحدهای بزرگ، پلنت‌های فولادی که هر کدوم از اونها بالای 130 میلیون یورو حجم سرمایه‌گذاری هستش به لحاظ ارزی. خب واحدهای بزرگ چند سال طول میشه تا احداث بشه دیگه، حداقل زمانش به حساب میانگین زیر 3-4 سال نیست. اما واحدهای صنایع کوچک رو مستظر هستید در عرض شاید 1-2 سال خیلی راحت میشه از به بسم الله شروعش، در واقع آغاز ایجادش، نصب ماشیناتش، سریع به بهره برداری رسوند، و میزان اشتغالی که به لحاظ سرانه حجم سرمایه‌گذاری کلی که در این واحدها صورت میگیره نسبت به میزان اشتغالشون در مقایسه با صنایع بزرگ بسیار پایین هستش. شما مثلا در یک احیای مستقیم یه واحد تولید آهن اسفنجی 1 میلیون تنی شاید به طور مستقیم حداقل با 140-150 میلیون یورو حجم سرمایه‌گذاریش 4-5 سال طول میشه اجرا بشه. میزان اشتغال مستقیمش حدوداً 400 نفر هستش. اما شما همین حجم رو بیاید در مورد صنایع کوچک، یه واحد صنعتی کوچک با 5 میلیارد تومان، 100 میلیارد تومان راحت 20 نفر میرن سر کار، یعنی مقایسه بکنیم حجم سرانه سرمایه‌گذاری در واحدهای صنایع کوچک هم در زمان کوتاه میشه صورت بگیره، هم حجم سرمایه‌گذاری سرانه‌اش پایین‌تر هستش و از اون پویایی بیشتری برخوردار هستش. خیلی راحتی میتونه خط تولیدش رو در واقع نوآوری بکنه، بروز بکنه، متناسب با درخواست مشتری محصولاتش رو ارتقا بده، متناسب با اون تغییر بده. اما یک نوع اساسی در کنار این هستش، به همین ترتیب هم همونطور که این یک گل بعضی گل ها میبینی خیلی سریع باز میشن، و همون نسبت هم حساسیت رو در مقابل
رو میخوام بگیم بیشتر،
بله، ناملایمات و مسائل بیشتر هستش. ضمن این که ما به فرض در حال حاضر حجم بسیار بالایی، همون مثلا ما واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی مستقر هستن، قریب به 1 میلیون نفر الان در این واحدها در واقع اشتغال مستقیمشون هستش.
درسته.
حجم قابل توجهی از اشتغال رو به خودشون اختصاص دادن. ممکنه ما بعد از نظر تعداد ما بالای 95% واحدهای صنعتی که موفق به اخذ پروانه بهره برداری شدن و فعال هستن در واقع صنایع کوچک محسوب میشن. در زمینه
همه گفتنی‌ها رو نگید،
ثروت ارزش افزوده ای که در کل صنعت هستش حدوداً 54% در واقع به اون صنایع بزرگی تعلق داره، الباقیش صنایع کوچک هستش. به هر حال چون شما فرمودید ما یه تعریف مختصر اجمالی خواستم شنوندگان عزیز تا حدودی دستشون بیاد از صحبت داره، شاید خیلی بهتر از من میدونن. حالا ما به فرمایش داشتید گفتیم که مختصرا
چون به هر حال هم شما در ایدرو حضور داشتید به عنوان یک سازمان توسعه‌ای دولتی، این بر هم به هر حال در جای دیگه مشغولید که زیر مجموعه شما گروه‌های مختلفی دارن فعالیت میکنن، حال به نوعی ارتباطتون با بخش خصوصی هم برقرار هست، میتونید از هر دو دیدگاه در مورد این موضوع صحبت
کنیم. من اتفاقا عذرخواهی میکنم، یکی از نکاتی که میخوام اگر وقت جلسه زدهش بهش بپردازم، این سنه گذشت علل خصوص شرکت های دانش بنیان بسیار
این رو اجازه بدین که یه چرخشی بزنیم
هستن در مورد این سنه بزرگ که حالا من توصیف میکنم چجوری الان ما این زنجیره رو فراهم کردیم.
آقای محمد علی نژاد هم وارد بحثشون بکنیم از خانه صنعتکاران ایران. حالا ما شما رو نماینده بخش خصوصی هم میدونیم توی برنامه، به نوعی در خدمت شما هستیم. به هر حال اگر هم میتونید به طور مشخص از عزیزانی که در خانه صنعتکاران ایران عضو هستن به عنوان شرکت هایی که به هر حال حالا میتونن تو دسته SME ها هم قرار بگیرن، هم به عنوان این که یه نگاه کاملی هم داشته باشیم از بخش خصوصی که در این عرصه حضور دارن. قبل از اینکه صحبت شما رو بشنویم، من پرسش پیامی که برنامه امروز رو هم برای شنوندگان عزیز بخونم. کدام یک از موارد زیر باعث رشد و بالندگی صنایع کوچک می شود؟ یک، تأمین مالی توسط دولت. دو، ارتقای فناوری. سه، توسعه کارآفرینی. چهار، همه موارد. گزینه پاسخ مورد نظرتون رو، یعنی اون شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. آقای محمد علی نژاد در خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای عزیز محمدی، مهمان محترم برنامه، شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو و همه فعالین عرصه تولید در سطح کشورمون. امروز رو به عنوان روز حمایت از صنایع کوچک اسم گذاری کردن، به این عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در این کار بزرگی که دارن انجام میدن موفق و معید باشن. اسم صنایع کوچک صنایع کوچیک هست، ولی کاری که انجام میشه کارهای بزرگ هست و متاسفانه حالا من میرسم به این که چرا ما در کشور این حمایت ها رو خوب نمیتونیم انجام بدیم. سال روز شهادت امام سجاد رو هم تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که گفتگوی خوبی در کنار هم دیگر داشته باشیم. من اگه اجازه بدید، شاید تکرار هم باشه، ولی دستبندی صنایع کوچک، متوسط و بزرگ به صورت خط‌کشی شده، مثلا بگیم 50 نفر، 100 نفر، بالای 100 نفر، خب یه کار رو تو برنامه‌ریزی برای ما آسون میکنه که ما خیلی راحت اینا رو دستبندی میکنیم، ولی در اجرا خیلی جا کارها رو سخت میکنه. به طور مثال وقتی یه کار واحد تولیدی که 48 نفر باشه مشمول صنایع کوچک میشه، بعد بله، خیلی از قوانینی که حمایتی هست بهش دیگه برنامه خود مشمولش نمیشه. ولی خب در تعریف‌های دیگه شاید اونجا هم همین ایراد باشه، اونا مثلا میزان تولید هر واحد یا هر بنگاه اقتصادی رو میان خطکش میذارن، میگن تا این حد رو ما میگیم صنعت کوچک، از این بیشتر رو میگیم صنعت.
بله بله،
هر کدوم از اینا بالاخره این اشکالات رو دارن، ولی در یک اقتصاد پویا خط‌کشی ها نباید جلوی حمایت ها رو بگیره، چون ما نباید صفر و یکی عمل کنیم، قراره که هوشمندانه مدیریت کنیم. و هوشمندانه اینه که اگر اون واحد 48 نفره هم داره کار بزرگی انجام میده، مشمول حمایت های در واقع قوانین بالادستی باشه.
بله، اینطور نیست از نظر شما؟ اینطور نیست،
الان اینجوری نیست. درست. چون برخی از قوانین مشمول ها صنایع کوچک نمیشن. من عرض کردم این رو به عنوان یک تعارف نمیگم، در صنایع کوچک کارهای بزرگ داره انجام میشه.
ببینید آقای محمد جان، من چون الان این نکته رو گفتید، این پرسش الان مطرح کنم، چون اگر تو زمان دیگه مطرح کنم شاید از زمانش هم بگذره و شنوندگان عزیز هم این نظم برنامه را از دست بدن. ببینید، این حمایتی که شما میگید انجام نمیشه، به هر حال صنایع کوچک با توجه به قوانینی که دارن برای تأسیسشون، به هر حال مشمول یه تعداد از حمایت‌هایی هستن دیگه. این نیست که نباشن، درسته؟
بله.
خب اینی که میگید نمیشوند، دلیلش این هست که در قانون دیده نشده، باید در قانون دیده بشه، یا اینکه نه تبعیضی وجود داره که باعث دریافت اون حمایت ها نمیشن. این رو من میخوام روشن بفرمایید.
من حالا جز
یعنی ما یه خطکشی میگذاریم بین صنایع کوچک و متوسط و بزرگ، بعد میگیم خب از اینجا به بعدش رو دیگه شامل سمیه ها و صنایع کوچک متوسط نمیشه این حمایت ها. خب به هر حال نباید بشه چون صنایع بزرگ باید دریافت کنه. ولی این نمیشود، آیا نوعی تبعیضه؟ یعنی باید بشون یا اینکه نه چون در اون حد اندازه نیستن نباید دریافت کنن؟
ببینید این یه بخشش برمیگرده به قوانین. البته گفتم که ما تو برنامه‌ریزی کار ما رو آسون میکنه، ما میایم اینا سریع فایل بندی میکنیم.
بله.
اینا کوچیک، اینا بزرگ، اینا متوسط. ولی در اجرا وقتی شما میایید یک قانونی رو میذارید برای حمایت از صنایع بزرگ، چرا؟ چون اونها تولید بیشتری دارن، اونها حجم گردش مالی بیشتری دارن و در مواقع مثلا فرض کنید تو ایفای تعهد ارزی یا من نمیدونم تو بحث های استمهال وام ها و اینجور چیزها، خب اونا مورد حمایت بیشترن.
درسته،
طبق قانون. حالا
بله بله.
ولی بزرگتر از این و مهمتر از این مشکل فرهنگی ما هست. یعنی نگاه دولت مردان، نگاه کسانی که تو دستگاه های اجرایی هستند به صنایع بزرگ بیشتر هست، چون رو اونا بهتر میتونن مانور کنن. ببینید فرض کنید شما اگه یه مسئول مملکتی باشید یا مسئول محلی استانی باشید، دوست دارید برید یه کارخونه بازدید بکنید که کارخونه معظم و بزرگی است، نمیرید یه واحد کوچیک رو بازدید کنید چون اونجا برای شما نقش رسانه‌ای خوبی نداره، به قول شما لوکیشن خوبی نداره، تصاویر خوب در نمیاد، من همه اینا تو بحث‌های رسانه‌ای هست. خب این خودش میشه آفت. وقتی نگاه مدیران جامعه به سمت صنایع بزرگ برای مانور تبلیغاتی یا برای مانورهای مدیریتی مناسب تر است، خب چرا باید بیان به صنایع کوچک نگاه کنن؟ خب اونا مخفول میمونن. در حالی که همجور آیه عظیم آمدی فرمودن، اینها در بعضی جا خیلی شکننده، در بعضی جا خیلی قوی هن. به طور مثال این بخش رو مسئولین با کمتر میبینن. ببینید مثلا تو تحریم ها صنایع بزرگ چون وابستگی به مواد اولیه خارجی دارن،
بله،
بیشتر آسیب پذیرن و بیشتر میتونن
و بیشتر هم آسیب میبینن.
بله. مثلا فرض کن گردش مالی ارزی دارن، فلان دارن، تحریم میشن، چی میشن؟ در حالی که واحدهای کوچیک کمتر با جهان خارج ارتباط دارن، در داخل کشور میتونن مدیریت شده خیلی از کارهاشون رو پیش ببرن. به طور مثال مثلا شما تو کشور در شرایط تحریمی مثلا کارگاه‌های سوهان‌پزی چقدر آسیب دیدن، بعد کارخونه‌های پتروشیمی چقدر آسیب دیدن. این
درست.
تو عرصه تحریم‌ها اینها آسیب‌هاشون کمتر میشه، اونها آسیب‌هاشون بیشتر میشه. ولی در مدیریت داخل، در اقتصاد خرد و اقتصاد کلان خودمون در داخل، جدای از بحث‌های تکانه‌های بیرونی، اسمی‌ها بیشتر آسیب می‌بینن. خب اون بخش تحریمی رو که ما خیلی نمیتونیم ورود بکنیم، یعنی خیلی دست ما نیست، درست که تلاش میکنیم اونو بی اثر کنیم، ولی داخلی که میتونیم درست کنیم. اگر ما مدیریت داخل و نگاه داخلیمون رو اصلاح بکنیم، بخش عمده ای از واحدهای صنعتی کوچک مورد حمایت بیشتری واقع میشن و از این چالش هایی که الان ما بعضیشون حالا در فرصت مناسب عرض میکنم، اینا کاهش پیدا میکنه. رشد اشتغال ما در این بخش است. فرمودند آقای عزیز محمدی که با حداقل منابع ما میتونیم ایجاد اشتغال بکنیم و حتی تولید مناسبی رو در سهم بیشتری در واقع تولید ناخالص ملی کشور اینا متقبل بشن. در جاهایی هم اینها مکمل صنایع بزرگ هستند در تولید. درسته که اونجا مثلا قطعه سازها صنایع کوچیکن، خودروسازها مثلا صنایع بزرگن، تولید ناخالص ملی خودروسازا دیده میشه ولی اون قطعه سازه دیده
نمیشه. بله بله بله. پرسش برام که امروز فراموش نکنید، کدام یکی از موارد زیر باعث رشد و بالندگی صنایع کوچک میشود؟ یک، تامین مالی توسط دولت. دو، ارتقای فناوری. سه، توسعه کارآفرینی. چهار، همه موارد. شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010 35. آقای عزیز محمد، این نگاهی که آقای محمد علی نژاد بهش اشاره کردن که در واقع حالا نمیگیم تحقیرآمیز، ولی این نگاه کمبینی نسبت به صنایع خرد و کوچک دلیلش چی هست؟ به هر حال شما هم در ایدرو حضور داشتین، شاید اونجا این آسیب شناسی انجام شده باشه که چرا این نگاه غالبه بر مدیران. این رو همه میپذیریم که خب به هر حال صنایع بزرگ و اصلا کلن چیزهای بزرگ بیشتر به چشم میاد، بیشتر دیده میشه، حالا برد تبلیغاتیش بیشتره، برد خبریش بیشتره، همه اینها رو قبول داریم. ولی صنایع بزرگ وقتی مواد اولیه تولید میکنن، این باید بیاد در کسب و کارهای خرد و کوچک و اونجا به هر حال روش کار انجام بشه. اشاره هم کردن قطع سازان که در واقع یه مرحله قبل از خودروسازی هستن و در واقع میتونیم بهشون بگیم که حلقه واسطه بین صنایع بزرگ و خودروسازان هستن، ها همشون دست SME هاست. این نگاهه دلیلش چیه؟
من این پاسخ شما رو از دو منظر میخوام در واقع به موضوع بپردازیم. به تبع اون نگاه و سیاست گذاری بسیار مهم هستش. عرض کردم ایجاد اشتغال طبق قانون اساسی بالاخره تکلیف دولت هستش، باید بستر رو فراهم بکنه، شارژای ایجاد بشه. ایجاد اشغال از طریق صنایع کوچک میزان سرانه سرمایه‌گذاری کمتری داره، پویایی بیشتری داره و صنایع بزرگ کوچک به اعتقاد من لازم و ملزوم هم دیگه هستن. صنایع بزرگ به فرض همون اشاره فرمودن خودروسازی مثل اون لوکوموتیوی که هستش قطار رو میکشه، اما پشت‌بندش کلی واگن‌های دیگه رو بهش میشه بس که این واگن‌ها هر کدوم نقش یکی از واحدهای صنعتی هستن. اگر اونها نباشن این معنا پیدا نمی‌کنه. صنعت خودرویی که الان خب بالاخره ازش برده شد، یا صنعت فولاد رو، چون خوشبختانه ما تو زمین فولاد الحمدلله لطف الهی بود،
فولاد پتروشیمی
این 14 دهه بعد در واقع بیش از 14 دهه از عمر انقلاب اسلامی سپری شده، به الحمدلله ما تو فولاد رشد خوبی رو داشتیم. در ابتدای سال 57 تولید ما شاید 500 هزار تن نبوده، الان ما بحث 5 میلیون تن رو در افق 14.04 رو داریم که اونم رد کردیم. ظرفیتی که ایجاد میشه خیلی بیشتر از این هستش. صنایع با این دستی که برای اینا به الحمدلله ایجاد شده و حلقه های بعدی که علل خصوص در زمینه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، دانش بنیان، آلیاژ های خاص صورت میگیره، به الحمدلله توفیقاتی هستش که حاصل شده. هم بخش اعظمی اینها برمیگرده به اون صنایع کوچک. ما مطلب اساسی که هستش سیاست گذاریمون، ما سازمان صنعت شهرک های صنعتی ایران ایجاد شده، دو تا رسالت اصلی بر عهده‌اش هست. شهرک های صنعتی رو ایجاد میکنه که بستر فراهم بشه، یعنی زمین صنعتی قسمندی 30% دام گیرال باشه، قسمندی میکنن آب و برق و گازش فراهم بشه. یه نفر که میخواد یه واحد صنعتی کوچیک ایجاد بکنه، دید دغدغه این دو سال معطل سلامات اینها نشه، این بستر قدم اول. حالا کم و کسری های هست، حالا من الان اینها رو نقد نمیکنم، بستر رو فراهم بکنیم، سریعا سرمایه های خرد رو مدیریت بکنیم، بیان در امر تولید به کار بسته بشن. ما الان تورم بالاست متاسفانه، به خاطر این هستش که تولید را نیفتاده. تولید با حلوا حلوا در این شیرین نمیشه که ما باید سیاست گذاری های بهتری رو داشته باشیم، در عمل هم اینها رو حمایت بکنیم. ما در یک سری زمین ها به فرض میگم واکسیناسیون انجام میدیم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش پرورش خودشون درآمد ندارن که توشون سرمایه‌گذاری میکنیم، بچه‌هامون فیزیک اونجا درس میخونن، سرمایه‌گذاریه. صنایع کوچک هم ما باید یه چنین تسهیلاتی رو، نمیگم ایجاد نشده، تا حدی فراهم شده، کافی نیست. اینها رو باید بهش، کمان که شما ایتالیا رو بری نگاه بکنی، از طریق حمایت از صنایع کوچک، یکی از بخش عمده توسعه صنایع کوچکش از طریق ایجاد خوشه‌های صنعتی بوده که ما هم الان یه شاید 10-20 سالی هستش بالای 100 تا خوشه صنعتی خیلی به بهره برداری رسیده داریم. روی این قضیه ما در قالب طرح‌های ملی ببینیم آنچه که از منابع ملیمون برای توسعه و پیشرفت اینا فراهم میکنیم، این یک نوع سرمایه‌گذاری بزرگ قضیه هستش. عین نهال و نوپایی هستش که ما ابتدا اینها رو هزینه میکنیم. شما منابع طبیعی در نظر بگیری، روز درختکاری میاد نهال پخش میکنه رایگان، برای روی هزینه برداشته دیگه.
آقای لاهوتی رو خط تلفنی
تضمین میکنه. اینجا هم همینطور، یک در قدم اول بس فراهم کردن بستر است، دو از همه مهمتر از اون واحدهای صنعتی ما بچه‌ای هستن که این بچه‌های ما به دنیا اومدن، اینها رو باید خواهش بکنیم. اینها باید با ظرفیت بالای 70% کار بکنن. چرا اینها خیلی هاشون این اتفاق نیفتاده؟ 60% از واحدها زیر 70% دارن کار میکنن. چرا؟
یه مهمان تلفنی داریم، اجازه بدید آقای لاهوتی رو وارد صحبت هم بکنیم. امین جان میتونیم ازشون هم پرسش بکنیم. بله، آقای طهمورث لاهوتی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمانان گرامی برنامه، شنوندگان محترم برنامه خوب.
سپاسگزارم. این روزا هم به شما تبریک میگیم آقای لاوتی.
قربان شما، ممنونم از دوست جناب علی. بنده هم عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت همه دست‌اندرکاران حوزه صنعت کشور، علت خصوص صنایع کوچک و متوسط و همچنین کارآفرینان محترم که در این حوزه زحمت زیادی رو دارن میکشن.
بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای لاوتی، ما با عزیزانی که در استودیوی برنامه حضور دارن، جناب آقای عزیز محمدی از ایریتک، درست میگم؟
بله
بله، ایریتک، و آقای محمد علی نژاد از خانه صنعتکاران ایران درباره صنایع خرد و کوچک صحبت کردیم، کسب و کارهای کوچک و متوسط. یک موضوعی که خب هر کدوم از عزیزان و به طور اشتراک در موردش نقطه نظر داشتن این بود که اون به رغم این که خب به هر حال قانون هست برای حمایت از صنایع کوچک، اما آنچه که در اجرا و عمل دیده می شود این هست که مدیران آن نگاه کامل و دقیق رو و نگاه حمایتی کامل رو به کسب و کار کوچک و متوسط ندارن، به خاطر اینکه به هر حال بیشتر اقبال به سمت صنایع بزرگ است. اما ما یک سازمان به طور مشخص برای صنایع کوچک داریم، یعنی یه سازمانی هست که اصلا متولی صنایع کوچک هست. چرا این نگاه غالبه؟ به هر حال با وجود اینکه ما یه سازمان هم داریم که میتونه حق این کسب و کارهای کوچک رو بگیره براشون.
بله، عرضم حضورتون که ببینید واقعیت قدیمه که ما کسب و کارهای خرد کوچک متوسطمون لزوماً همشون صنعتی نیستن، یعنی که پراکنده و پخش شدن توی حوزه‌های مختلف که تولیگری مباحث مربوط به اون حوزه هم برای خودش مشخص شده. مثلا ما بخشی از صنایع خرد و کوچکمون مرتبط میشن با صنایع دستی، بخشیش مرتبط هستن با حوزه وزارت کار و تعاون، و یه تقسیم بندی در واقع این چنین شده. ما خودمون اتفاقا به عنوان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، چون رویکرد رو کل در کل زنجیره می‌بینیم، این یکی از موارد مورد درخواست ماست که این قابلیت فراهم بشود در کشور که تولیگری SME‌ها در کشور به عهده یک دستگاه باشه و سیاست‌گذاری و حمایت ها هم از یک کانال در واقع صورت بگیره.
الان این تولیگری کامل وجود نداره، یعنی تمرکز هنوز نیست.
نه، عرض کردم خدمت شما که یعنی در واقع حوزه بندیش مثلا بخشی از حوزه خدمات مرتبطه با سایر وزارتخونه ها و دستگاه هاست که به نظر میرسه که این چندگانگی با ایجاد میکنه در سیاست‌گذاری ها، در تصمیم گیری ها و در نتیجه در برنامه‌های حمایتی. من به طور مثال عرض می‌کنم خدمت شما، مثلا ما در حوزه صنایع دستی بسیاری از واحدهای مرتبطه با صنایع دستی جز صنایع خرد و کوچک و متوسط به حساب میاد. مثلا اگر مجوز رو بره از اون دستگاه متولی بگیره، طبیعتاً مباحث حمایتیش هم باید از همون دستگاه بگیره و این خودش باعث میشه خب منطبق با اون سیاست‌ها بره جلو. در صورتی که ما قاعدتا باید یک سیاست واحد در مباحث مربوط به توسعه SME‌ها در کشور داشته باشیم که این خودش کمک کننده است که زنجیره ارزش رو در واقع بتونه به شکل صحیح مدیریت بکنه و در نتیجه اثر بخشی فعالیت‌ها و حمایت‌ها رو هم بالا ببره. این موضوع در واقع خاصیه که ما خودمون مورد نظر ماست. اما نگاهی که وجود داره این هستش که در مجموعه سازمان رو عرض میکنم، نگاهی که وجود داره این هستش که بالاخره ما وظیفه داریم به عنوان سازمان توسعه‌ای بحث به هم رسانی و بحث در واقع واسطه گری رو بین نهادها و سازمانها و بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط ایفا بکنیم، یعنی اینکه ما در واقع اون زمینه لازم برای به هم رسانی رو فراهم بکنیم و داریم سعی میکنیم این نقش رو ایفا بکنیم. پیاده سازی مدل توسعه خوشایند کسب و کار در واقع یک نمونه موفق و بارز در انجام این فعالیت هست که ما در اونجا یکی از بحث‌های اصلیمون شبکه سازیه، یکی از بحث‌های اصلیمون به هم رسانی واحدها به هم دیگه در کل زنجیره هست.
الان وضعیت خوشا به چه صورتیه؟ یعنی الان آماری داریم از
بله ما الان چیزی حدود 180 پروژه توسعه خوشه کسب و کار در کشور رو که در مناطق مختلف جغرافیایی کشور هستن رو در واقع یا فعالیت توسعه‌ش رو خاتمه دادیم و یا در حین اجرا و پیاده سازی هستند. و چیزی حدود خدمت شما عرض بکنم که حدود 80 در واقع کنسرسیوم صادراتی یا شکل گرفتن از دل همین خوشه ها یا در مرحله در واقع شکلگیری نهایی هستند که زمینه بازار توسعه اینها رو در واقع کشورهای هدف خارج از مرزها انشالله بتونن فراهم بکنن، چون رویکرد توانمندسازی و رویکرد توسعه بازار هست که اینها بتونن با